آثار خود به مبارک آقامون امام مجتبی صلوات بلندی بفرستیم.
الا حبیب جان که بهتر از جانی به مقدمت گشته جهان چراغانی، الا حبیب جان که بهتر از جانی به مقدمت حسن حسن یا حسن توی تمام بود و نبود من، فدای نامت وجود من به جانب تو سجود من، حسن حسن یا حسن توی تمام بود و نبود من.
Yeah.
حسن گل زهرا حسنیم بنویسید روی کفنم یا ابن الهیدر حسن گل زهرا یا ابن الهیدر حسن گل زهرا یا ابن الهیدر حسن گل زهرا
صلوات رحمان الرحیم الحمدلله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنیم شب پربرکت ولادت حضرت مجتبی علیه السلام رو
به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و همه محبین و شیعیان حضرت، رهبر معظم انقلاب، خدا را قسم میدیم به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، اگر تا امشب که نیمی از ماه مبارک رمضان رفت، اگر اون عنایت و لطف خاصش شامل حال ما نشده باشه، به برکت کریم اهل بیت انشالله امشب و این نیمه دوم رو ما رو مشمول لطف و عنایت خودش قرار بده. صلوات دیگری خط بفرمایید. امام مجتبی علیه السلام تمام خصوصیت‌ها و ویژگی‌هاش حسن بود، همه چیز زیبایی بود، ولی دو تا خصوصیت برجسته و بارز هست در صفات هست مجتبی علیه السلام. دو تا ویژگی برجسته داره این بزرگوار. یکی مسئله حلم و صبر اون حضرت هست که در صلوات خواجه نصیر هم هست، ول حلم الحسنیه، که این حلم از خصوصیات این بزرگوار بود و طبیعتاً اگر نبود این حلم و این صبر، بار اون مظلومیت رو که نمیتونست بکشه، که به هر حال به تناسب اون مظلومیت یه صبری هم میخواد که بتونه اون بار رو بکشه. هنر اهل بیت این بود که اگر مرد کلام بودن، به موقع مرد سکوت هم بودن. اگر اونقدر شجاع بودن که مرد جنگ بودن، شجاعت صلح رو هم داشتن. یعنی این چیزها رو فقط برای حفظ حق رعایت میکردن. اگر حق اقتضا میکرد حرف بزنن، حرف میزدن، سکوت کنن، سکوت میکردن، بجنگن، میجنگیدن، صلح بکنن، صلح میکردن. بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم، نیم از آن کس. این زبان حال اهل بیت بود که این چنین بودن. گاهی موقع ها فحش میومد میداد اون شخص، شنیدید همتون اون شخص شامی که دوچار تبلیغات مسموم منطقه شام شده بود، فحش میومد میداد به امام مجتبی علیه السلام، ولی این بزرگوار جواب او رو با لبخند میداد و میگفت که آقا اگر غریب هستی ما خونمون جا داریم، بیا مهمون بشو، اگر جایی نداری ما جا بهت میدیم، کمکت هم میکنیم. که اون فرد میگفتش که تا حالا من منفورترین شخص پیشم علی و فرزندش تو بودی، اما از این به بعد محبوبترین آدم برای من تو هستی و پدرت علی. یعنی اینجوری با عملشون و با این حلم زیبایی که داشت زیر و رو میکرد افراد رو. یک ویژگیش این حلم و این صبر این چنینی بود و ویژگی دوم بزرگوار کرم و سخای او بود، که کریم اهل بیت سخاوتش هم عجیب بود. گاهی موقع ها کسی نیاز داشت، حضرت میفرمود که نیازتو بنویس، این طرف مینوشت، امام مجتبی علیه السلام دو برابر اون چیزی که اون نوشته بود به اون میداد. بارها شده بود که تا سه بار نوشتن که تمام اموالش رو تقسیم کرد، تمام اموالش رو، نصف برای خودش، نصف برای دیگران، برای فقرا و مستمندان. یه مرتبه تو اعتکاف بود، فقط کافی بود که امام مجتبی بشنوه که کسی نیاز داره، کسی نبود که بتونه بشینه. تو در حال اعتکاف بود که در مسجد در حال اعتکاف، خب میدونید دیگه مسئله شرعیش اینه که شخص بیرون دیگه نمیتونه بیاد. در حال اعتکاف بود کسی اومد پیش ایشون عرض کرد که آقا من یه قرضی دارم که بدهکار هستم، اون طلبکار اومده مطالبه میکنه پولش رو میخواد، منم ندارم بدم و او قصد به زندان انداختن و حبس منو داره، روایت در وسائل شیعه هستش جلد 7، قصد به زندان انداختن من رو داره. حضرت فرمودن من الان چیزی ندارم بهت بدم. این شخص عرض کرد که آقا اگر شما تشریف بیارید و باهاش صحبت بکنید به حرمت شما به من مهلت میده، ما رو تو زندان نمیندازه. به محض اینکه اینو گفت، حضرت بلند شدن آماده شدن و کفشو بپوشه و بره. شخصی کنار حضرت بود، آه فراموش کردید که شما تو حال اعتکافید، در حال اعتکاف هستید. امام فرمودن که نه فراموش نکردم، از پدرم شنیدم که از جدم رسول الله نقل کرد که فرمود من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که سعی بکنه در برطرف کردن نیاز برادر مؤمنش، خداوند متعال فکأنما عبد الله، این کلام امام مجتبی علیه السلام، فکأنما عبد الله 9000 سنه، گویی 9000 سال، معادل 9000 سالی است که صائما نهاره و قائما لیله، روزش روزه است و شبش مشغول تهجد و عبادت. حدیث تو جلد 7 وسائل شیعه از امام مجتبی علیه السلام. کسی که سعی بکنه حتی جالب اینجاست تو این روایت، نداره که کسی که حتما برآورده بکنه حاجت مؤمنش رو، سعی بکنه، یعنی بره برای راه انداختن. حالا اگه تونست گره به دستش باز بشه که چه بهتر، اگرم نه این کارو خودش رو کرده باشه. به هر حال خدا رو قسم میدیم که این بزرگوار الگو برای همه ما بشه، بتونیم هم کرم بکنیم، کرم داشته باشیم. به خصوص خدا جزای خیر بده به شما که این ایام و مناسبت هایی که به هر حال برای کمک به مستمندان هست، به ایتام هست، به این مظلومین افغانستان هستش و امثال این قبیل که در ماه مبارک رمضان ثواب عبادات رو مضاعف بکنه، همه بتونیم تأثیر به این وجود مقدس بکنیم. باز هم شادی روح مطهر و مکرم از مجتبی علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در جلسه گذشته عرض کردم که یکی از محتویات باطن ما، پشت پرده وجود ما که خودمونم خبر نداریم، اینی که یا دستمون تو دست ملائکه است یا دستمون تو دست شیطان. این طبق روایات ماست، خدمتتون دیشب روایتشو عرض کردم که روایت متعددی داریم، یا پیام از عالم ملائکه الهامات رو از اون طرف میگیریم و اون وقت تو ما به صورت حالات خوش، به صورت نشاط، به صورت تصمیم و افکار خوب ظاهر میشه، و یا اینکه خدای نکرده وسوسه و پیام‌های شیطانی و القاءات شیطان رو دریافت میکنیم که اون وقت در ما به صورت کسالت، بیحالی، به صورت افکار زشت و امثال اینجور تصمیم ها در میاد. البته من نمیخوام بگم که هر حال خوش یا بدی که تو ما به وجود میاد به خاطر ارتباط با اونجاست، نه، گاهی موقع به خاطر همنشینی با فرد خوب یا بد حال خوش یا بد میاد تو ما، گاهی موقع به خاطر یه لقمه حلال یا حرام خوردن حال خوب یا بد میاد تو ما. یعنی من نمیخوام بگم فقط و فقط حالات ما تأثیرش از اونجاست، ولی میخوام بگم یکی از اسباب تأثیرگذاری اوست. دیگه چی میگذره تو باطن ما؟ یه مقدار پرده رو عقب بزنیم ببینیم که اون اعماق وجود ما، پشت پرده ما دیگه چی میگذره تو این اتاق تاریکه روح ما. اساسیه و محتویاتش علاوه بر این الهامات و این وسوسه ها، پیام ها، دیگه چه چیزایی هست؟ اینو خیلی عنایت بفرمایید. یکی دیگه از محتویات باطن ما خاطراتی است که از بچگی ثبت و ضبط کردیم و از بیرون گرفتیم. تمام خاطراتی که چشم، گوش، اعضا و جوارح ما از بیرون گرفته و ولو الان فراموش کردیم، سالها گذشته، یه لحظه بوده چشم ما به یه چیزی افتاد، یه لحظه بود گوش ما چیزی رو شنید، الان هم فراموش کردیم، اما بدون اینکه ذره‌ای کم بشه یا گم بشه در انبار باطن ما، در این بایگانی عظیم باطن ما همش ثبت و ضبط. یعنی باطن ما یه آرشیو بزرگه، انبار خاطراته که ذره‌ای بدون اینکه کم و گم بشه همش محفوظه. این که در دین ما، این که بزرگان اخلاقی ما گفتن مراقب چشم و گوش، مراقب این کانال‌های ورودی دل باشیم، این به این خاطره که درسته که یه لحظه است و بعدم ای چه بس آدم فراموش بکنه، اما عکس تو دل میفته و به اندازه خودش کار خودش خواهد کرد، به اندازه خودش دل رو اسیر خواهد کرد. و خدای نکرده اگر هرزگی این کانال ها باشه، دل کاملا اسیره. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو شما کما بیش شنیدید، این بزرگوار شیخ رجب علی نکوگویان که معروف بود با شیخ رجب علی خیاط، این فرد که خدا بهش عنایتی کرده بود و احاطه‌ای داشت بر عالم، و واقعا هم این چنین بود. من مدتی پیش شاهرود بودم، صحبتی به میون اومد تو بین جلسه از شیخ رجب علی خیاط. بعد از اینکه تمام شد یه پیرمردی آمد و گفتش که فلانی، اون چیزایی که گفتی خیلی چیزا بیشتر داشت شیخ رجب علی خیاط، من باهاش بودم، من هم باهاش بودم. بعد به ایشون گفتم که خاطره ای هم داری ازشون؟ گفت خاطراتی دارم من. یکی از خاطراتش این بود، میگفت ما به اتفاق ایشون چند نفری بودیم وارد ابن بابوه، همین قبرستانی که الان قبر ایشون اونجا هستش، وارد ابن بابوه شدیم و رفتیم سر یه قبری برای فاتحه خوندن. تو بین همراهانی که ما با شیخ رجب علی خیاط بودیم، تو بین همراهان یه کسی مادرش اونجا دفن بود، تو این قبرستان دفن بودش، منتها از این باب که نمیخواست جدا بشه از جمع، خجالت کشید یا هرچی بود، سر قبر مادرش نرفت، سر یه قبر دیگه فاتحه و دعا خوندیم و بعد اومدیم از قبرستان، خواستیم خارج بشیم، شیخ رجب علی خیاط رو کرد به ایشون، گفت فلانی مادر شما تو این قبرستان دفنه، بدونه که خبر داشته باشه ها. گفت مادر شما تو این قبرستان دفنه؟ اون گفت آره آقا. میگه چی هستش؟ گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ پس چرا سر قبرش نرفتی؟ گفت چطور مگه؟ گفت الان که داشتیم از قبرستان میرفتیم بیرون، ایشون داشت گله میکرد تو عالم برزخ، گله میکرد که بچه ما اومد تو این قبرستان، سر قبر ما نیومد، داشت گله میکرد برگردیم بریم. که ایشون بگو جمع، به صورت جمعی با هم دیگه برگشتیم سر قبر مادر ایشون و دعا فاتحه خونی بر احاطه ای داشت ایشون، نه فقط بر دنیا بلکه ارتباط این چنین با عالم برزخ داشت. حالا یکی از شاگردان شیخ رجب علی خیاط میگه من تو بازار رد شدم که برم خونه ایشون که ظاهرا خیابان ری بود، برم منزل ایشون، تو خیابون چشمم به یه زنی افتاد که درست حالا حجابش رو حفظ نکرده بود، خودش رو جمع و جور نکرده بود، چشمم افتاد به او و خودم رو اونچنان که باید جمع و جور نکردم، این چشم رو حفظ نکردم. بعد از چند لحظه چشم برداشتم و رفتم، اما خاطره او و تصویر او تو دل من بود. هر آنچه دیده بیند به هر حال گاهی موقع دل کند یاد دیگه، اینجور حالتی تو من بود، حواسم پیش او بود. میگه وقتی رفتم منزل شیخ رجب علی خیاط دستیم و یه سلام احوالپرسی با هم دیگه کردیم، گفت برای چی اومدی؟ گفتم اومدم یه چیزی بفرمایید استفاده بکنم، یه نکته‌ای بفرمایید من استفاده بکنم. ایشون فرمود که تا اون صورت تو دلت هستش فایده نداره من بهت چیز بگم، تا اون صورت تو دلت هستش موعظه من چندان برات فایده نداره، اول برو پاک کن بعد بیا. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کرده خانه و پس میهمان طلب. یه صورت تو دل گاهی موقع اینجوری از قابلیت موعظه ولی میندازه آدم رو. شما نگاه بکنید اگر خدای نکرده کسی چشمش دائم هرز باشه، اون وقت چی کار میکنه با این دل؟ یه لحظهش یه تصویر. ولی اگر کسی کانالاش هرز باشه، هر چی که خواست گوش بده، هر چی که خواست ببینه، وقت با این دل چه میکنه؟ این دل دیگه آمادگی خواهد داشت برای شنیدن موعظه‌ای یا دعایی یا قرآنی و لذتی چندان خواهد برد؟ دیگه خودمون میدونیم. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میفرماید که نذارید که این کانالاتون یعنی چشم و گوشتون روحتون رو خرج کنن، شما اینا رو خرج بکنید. این خیلی جمله زیبایی است، عنایت بکنید. حضرت امیر علیه السلام کاردون این راه و این کار، میفرماید که فجودو به حال انفسکم، این اعضا و جوارحتون رو خرج روحتون کنید، نذارید اینا روحتون رو خرج بکنن. یعنی اگر اینا هرز باشن، چشم و گوش هرز باشه، روح رو خرج میکنه، زیر پای خودش میگذاره، هر کار دلش خواست به سر دل میاره. حضرت بفرمایید اینجوری نباشه، برعکس کنید، کاری کنید که اینا در خدمت روح شما قرار بگیرن، کاری بکنید اینا به خدمت او بیان. این که ما تو نماز 5 دقیقه حضور قلب نداریم و گاهی موقع آدم نمیدونه که چی کار بکنه، خب حضور قلب تو نماز رو باید از قبلش آدم برای خودش فراهم بکنه. نمیشه قبلش هر کاری دلش خواست بکنه، سر اون 5 دقیقه که شد دیگه کاملا حواسش به خداوند متعال باشه، حضور قلب داشته باشه. این شدنی نیست. شما نماز رو بذارید کنار، 5 دقیقه با خودتون یه خلوت بکنید، بخواید امتحان بکنید، 5 دقیقه با خودتون، نه در نمازها، تو غیر نماز با خودتون خلوت بکنید، یه مرتبه میبینید که افکار به دلتون هجوم بیاره، مثل طلبکارا که آدمو میکشن اینور اونور، هر فکری آدمو میخواد دل آدمو ببره به سمت خودش، یه لحظه نمیتونه تو 5 دقیقه خودشو نگه داره و خلوت کنه. چرا؟ اگر ردیابی بکنید میبینید غالبا این افکار خاطره ایست که چشم دیده، گوش شنیده، همونی که صبح دیدم، همونی که شنیدم، یعنی همین چیزاست، همین چیزا هستش که تو هنگام خلوت هجوم میاره به دل آدم و نمیذاره انسان راه سفر رو به سمت بالا طی بکنه. جان همه روزه لگدکوب از خیال، این خیالات جان ما رو لگدکوب کرده. جان همه روزه لگدکوب از خیال، از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این جانی که اینجوری لگدکوب از این افکار هستش، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. گفت برو پاک بکن بعدم بیا اگه میخوای موعظه بشنوی. این مردونه بلند شد رفت، خب میدونست دیگه جواب نداره که، بلند شد رفت، اما چون صادقانه میخواست چیزی گیرش بیاد از خداوند متعال خواست که خدایا این رو پاک بکن رو دل ما اومد، به هر حال به تعبیر امام سجاد علیه السلام، خدای ما که نمیخوایم شاخشونه بکشیم در مقابل تو، ما کی هستیم که میخوایم در مقابل تو اون موقعی که گناه بکنیم ما میخوایم در مقابل تو قد علم بکنیم؟ نه، این عرضت لی خطیعتون، یه گناهی بود و غفلت حواسمون نبود، از دستمون در رفت، و الا ما کوچیک تو هم هست. رفت این کار رو کرد، خب یمحو الله ما یشاء، خدا محوم میکنه، پاکم میکنه. بعد که پاک شد بلند شد اومد. شیخ رجب علی خیاط بعد از یه مدتی که اومد گفت حالا شو، حالا بشین. غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند، چقدر شاعر با ذوقی بوده، میگه اونایی که غسل میزنن با عشقشون، اونایی که غسل میکنن با عشقشون، این خیلی غسل قشنگیه، پاک پاک میکنه. غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند، شستشوی کن و پس دیده برام پاک انداز. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، در رخ او نظر از آینه پاک انداز. با یه آینه پاک نظر بکن به او. چجوری جلو چشممونو بگیریم؟ چجوری جلو زبونمونو بگیریم؟ چجوری مراقبت از گوش بکنیم که گوش خطا نکنه؟ ما خیلی دوست داریم، ما خیلی دلمون بخواد، چی کار بکنیم؟ این انشالله طلبتون. من از فردا یا پس فردا شب که بحثای عملی و کاربردی تری که باید چیکار بکنیم، حالا این چند شب گفتیم نفس چی و چی، حالا ما چیکار بکنیم برای اصلاحش؟ این کف حوض وجود رو که هی میگیم چجوری پاکش بکنیم؟ اینو انشالله طلبتون باشه. من خدمتتون عرض خواهم کرد که ساده ترین راه هایی که انسان میتونه جلو چشمشو، جلو زبانشو، جلو گوششو، که اگر جلو اینا رو بگیره پله اول تقوا همینه، و اگر کسی میخواد به مراتب بالا برسه باید از همینجا رد بشه. این انشالله تو جلسه بعد. فعلا همین مقدار میخوام عرض بکنم که یکی از محتویات باطن ما همین خاطراتی است که چشم و گوش و زبانمون از بیرون میبینه، میشنوه یا میچشه. همین خاطراته که از بچگی ثبت و ضبط. باطن ما از 4 ماهگی که طفل هنوز به دنیا نیامده، به صورت جنین در شکم مادر هست، اون باطن پنهان ما و دستگاه خاطرات گیر ما شروع میکنه به خاطرات جمع کردن. از 4 ماهگی که جنین در شکم مادر هست، اون تاریکخونه روح، اون ضمیر ناخودآگاه شروع میکنه به ثبت و ضبط خاطرات. هنوز عقل رشد نکرده، هنوز شخص به دنیا نیامده، اما از 4 ماهگی که روح انسانی دمیده میشه شروع میکنه. ولذا توصیه شده به مادران در هنگام بارداری که هیجان بیخود نداشته باشن، فکر گناه، زبان آلوده به گناه، صحنه گناه نبینن، نشنون، چون تمام این حالات تو اون طفلش تأثیر میگذاره، اون اینا رو داره میگیره، اون تمام اینها رو داره میگیره. برای چی گفتن مستحب که تا بچه به دنیا میاد در گوش راستش اذان گفتن، در گوش چپش اقامه گفتن؟ این مستحب دیگه. برای چی اینو گفتن؟ طفلی که اون موقع که به دنیا میاد که هنوز عقل نداره که این چیزا رو بفهمه که، پس برای چی اینو گفتن؟ اینو رو این جهت گفتن که درسته که عقلش و شعور خودآگاهش هنوز نرسیده، اما اون باطن پنهان و اون ضمیر ناخودآگاهش، او مثل یه ضبط قوی کاملا داره همینا رو میگیره. لذا خداوند متعال و دین مقدس اسلام خواسته که تا صفحه دل بچه سفید هست، اولین ندایی که روش ثبت میشه ندای توحید باشه، اذان و اقامه. اولین ندایی که روی این ثبت میشه ندای توحید باشه، پس میگیره. اگه هیچی نفهمه پس برای کی ما داریم میگیم این اذان و اقامه؟
قاعده و قانونی که معمولا دارن که یه مریض روانی که پیششون میاد که یه عقده‌ای در بچگی مثلا داشته که الان یادش نیست، اگر روانکاو ازش بپرسی که مثلا بچگی چی بود، خب الان یادش نیست. اینا معمولا هیپنوتیزم میکنن شخص رو، و بعد از هیپنوتیزم کردن شخص رو میفرستن تو همین، به تعبیری که من عرض کردم خدمتتون، انبار خاطرات، این ضمیر ناخودآگاهش، یعنی میفرستنش به اون انبار که ببینید در بچگی چی بوده که باعث عقده این شده، چه چیزهایی بوده. پس معلومش که این خاطرات محفوظه که اینا استفاده میکنن از این مسئله. البته من اینه که گفتم نمیخوام مسئله جواز شرعی هیپنوتیزم رو بگم، اینو نمیخوام بگم، اون مسئله فتوای شرعی داره و مراجع ما بعضا فتوا دادن به این، مثلا از درمان نظرش بود که جایز نیست. من بحثم این نیست، بحثم این هستش که این کاری که اینها انجام میدن که بهش میگن هیپنوآنالیز، این کار بر اساس همینه که باطن انسان خاطرات رو حفظ کرده، اون وقت شخص رو میفرستن تو اون انبار خاطرات که ببینه در بچگی چی برش گذشته. و شاید، خوب عنایت بفهمید چی دارم عرض میکنم، شاید به عنوان یک احتمال، شاید نامه عمل که روز قیامت به انسان میدن همین باشه. نامه عمل یک کاغذ و صفحه بیرونی نیست که
با خودکار و قلم نوشته باشن دست آدم بدن. این نیست. نامه عمل بیرون از وجود انسان نیست. شاید نامه عمل همین صفحه نفس انسان باشه که به مرور که عمرش میگذره مثل تومار پیچیده میشه، یادش میره و اونجا 60 سال 70 سال انسان رو باز میکنن، نفس خود انسان. اون وقت کسی نمیتونه انکار کنه نامه عملش رو، چون خودشه. و کسی میتونه خودشو انکار بکنه؟ همه چی ثبت. اون وقت کسی فراموش هم نمیکنه که چه کرده. یوم یتذکر الانسان و انا له الذکر، روزی که انسان یادش میاد. اما چه فایده؟ اون روز یادش میاد که من چه کردم، ولی چه فایده؟ شاید نامه عمل همین باشه. میگن اقرا کتابک، کتابت رو بخون، مترجمم نمیخواد، چون خودت میدونی که چه کردی. بخوان از دفتر دل آنچه خواهی، که ایزد خوانده دل را لوح مستور. پس یکی از محتویات باطن ما خاطراتی است که از بچگی ثبت کردی. یکی دیگه از محتویات باطن ما، به خصوص کسانی که سمت تربیت تو خانواده دارن، پدر و مادرها یا کسانی که مربی هستن، معلم هستن، اینو خوب عنایت بفرمایید. یکی دیگه از چیزایی که پشت پرده وجود ما و در باطن ما میگذره، غریزه های سرکوب شده است. غریزه هایی که انسان سرکوب بکنه و پاسخ مناسب و صحیح بهش نمیده. خداوند متعال تو ما یه میل ها و غریزه هایی گذاشته. غریزه جنسی، غریزه شخصیت طلبی و احترام گذاشتن به خود، عزت نفس داشتن، غریزه برتری جویی. غریزه هایی است که خدا تو ما گذاشته. همونجور که میل به خواب داریم، میل به غذا داریم، میل به آب داریم، این جور میل ها رو هم خدا تو ما گذاشته. اگر کسی این غریزه هاش رو از راه صحیح جواب نداد و همیشه سرکوب کرد، اینا میره تو اون تاریکخونه روح به صورت عقده، به شکل خطرناک میاد بیرون. من فقط مثال میزنم و سریع رد میشم. یکی از غریزه ها غریزه جنسی، غریزه ای که بعضی از مکاتب خواستن یه چیز منفور و پست بدوننش و انکارش بکنن، اما نه، واقعیت این استش که این غریزه شهوت و غریزه جنسی خداوند متعال در ما قرار داد. اگر کسی از راه صحیح این رو جواب نداد و اشباعش نکرد از راه حلال، هر موقعی که این اومد ازش تقاضا کرد، این رو سرکوب کرد، برو گم شو. وقتش که رسید، زمان ازدواجش که رسید، به بهانه های عقب بنداز، برو هی سرکوب. این غریزه خدادادی که از بین که نمیره، این غریزه چون تو راه بهش ندادی، از راه حلال اشباهش نکردی، عقب گرد میکنه، میره تو اون باطن پنهان، اونجا به صورت عقده میشه، بعد به یه شکلای خطرناک میاد بیرون. من مثال عرض کنم خدمتون، شما فرض کنید یه مجرمی رو در نظر بگیرید که تو کشور یه جنایتی انجام داده، بعد فراری میشه، بعد از یه مدتی میخواد این مجرم برگرده تو کشور، یه کاری داره، میدونه اگر با همون شکل و قیافه، با همون هویت، با همون شناسنامه و اسم بیاد میگیرنش، قیافه عوض میکنه، هویتش عوض میکنه که راه پیدا بکنه. این غریزه جنسی اگر از راه حلال بهش جواب نداده شد و سرکوب شد، میره اونجا شکل عوض میکنه، به یه شکل دیگه میاد بیرون که تو حالا که از در بیرونش کردی، از پنجره میاد، به شکل انزوا، به شکل حسادت، به شکل کینه، این عقده های روانی به این اشکال میاد بیرون. اگر از راه حلال جواب نداده بشه، خطرناکه، مفاسد زیادی در پی داره. غرب و دنیای غرب حدود شاید یک قرن و نیم پیش این رو به عنوان یک کشف روانی پیدا کردن که غریزه جنسی رو نباید همیشه سرکوبش کرد، چون دچار عقده میشه و خطرناک. پس باید چه کرد؟ راه حلش این بود که پس باید آزادش گذاشت. باید آزادش گذاشت دیگه. و همین راه حل بود که اونا رو از چاله انداخت تو چاه و بیبندوباری از همونجا شروع شد. این غریزه باید آزاد گذاشته بشه که دچار عقده نشه. و متاسفانه بعضی از روانشناس‌های غربی مثل راسل، مثل بعضی از روانشناس‌های دیگه مثل فروید، اومدن رنگ و بوی علمی هم دادن به این قضیه، گفتن اخلاق، اسمشو گذاشتن اخلاق نوین جنسی در مقابل اخلاق قدیم که سرکوب بود. اخلاق نوین این هستش که آزاد گذاشته بشه، این اخلاق، و غرب رو دوچار بحران کرده الان. این اخلاق هستش، هم فال هم تماشا، یعنی هم اسمش گذاشتن اخلاق و هم دیگه به هر حال اون عیاشی رو انجام میدن به همین اسم، مثل بعضی از این درویش‌ها و صوفیایی که عشق مجازی رو به یه مثلا زیبارویی تجویز میکنن اسمش هم میگذارن سلوک، سلوک الله، که مثلا یه زیبارویی رو به عنوان عشق مجازی میتونی حالا یه ملاتفتی بکن. میگن یکی از همینا، حالا عذر میخوام ازتون، کسی از همینها این هی یه ملاتفت میکرد به یه نوجوان زیبارویی، هی دست رو سر صورتش میکشید. یه کسی دیگه بهش گفت چرا اینجوری میکنی تو؟ گفتش که خب این اسمش محمده، من برای ثوابش اینجور میکنم. این رفت گشت یه بچه خیلی زشت، خیلی زشت آبل رویی که آب بینیش را افتاده بود، برداشت آورد جلو، گفت اینم اسمش محمده، اگه ریگی به کفشت نیست خب یه دستی هم رو سر این بکش. گفت همه ثوابا رو من باید ببرم، من دست رو سر این میکشم، شما دست رو سر او بکش. حالا اون که میخواد کلا شرعی بذاره سر خودش اینجوریه، عیاشیشو میکنه، اسمش میگذاره سیر و سلوک، اسمش میگذاره اخلاق نوین جنسی. دین مقدس اسلام نه اونجور سرکوب کردن که دچار عقده بشه شخص، نه اینجور بیبندوباری و آزادی اینچنینی. این یه آب شوریه که هر کی هرچی بیشتر بخوره، اینچنین نیست که آتشش تمام بشه، اگه آزاد گذاشته بشه یه آب شوری هستش که تمامی نداره. دین مقدس اسلام اعتدال و اون چیزی که هم عقل میپسنده هم فطرت رو رعایت کرده. اینجا فرمودن که در همه حال عفت رو حفظ بکنه شخص، زمانش که رسید به سادگی از راه حلال اشباع بکنه این رو. و متاسفانه این دیگه چوبیست که ما خودمون تبعاتش رو داریم میبینیم و چوبش رو داریم میخوریم. البته خیلی چیزا من قبول دارم مشکلاتی سر راه ازدواج هست، اما یکی از مشکلاتش رو خودمون درست کردیم، یعنی فرهنگ رو، فرهنگ ازدواج رو جوریش کردیم که دیگه به عنوان یک قول شده و برای یک جوان واقعا سخته، باید مدتی از سالش بگذره، از اون وقتش بگذره، کلی دچار مشکلات، مشکلات روحی و خدای نکرده گاهی موقعا گناهان. این رو دیگه بی پرده خدمت شما عرض بکنیم، بعضی از خانواده ها توجه کنن، پدر مادرها جووناشون مشکل دارن، ساده بگیریم برای اینکه اینها دچار اون مفاسد نشن. یکی دیگه از غریزه‌ها که من این رو فقط اسم میبرم تمام میکنم، یکی دیگه از غریزه هایی که خدا به ما داده شخصیت طلبیه. هممون میل داریم که شخصیتمون محفوظ باشه، به همون احترام بگذارن، بعدمون میاد که تحقیرمون بکنن. این غریزه غریزه ایست که خدا در ما گذاشته. اگر کسی این غریزه عزت نفس رو سرکوب کرد، یعنی چی؟ یعنی گاهی موقع ها پدر تو شخصیت بچهش میزنه تو سرش، شخصیت او رو سرکوب بکنه. گاهی موقع ها معلم شخصیت شاگردش رو سرکوب بکنه. یعنی شخصیت وقتی سرکوب بشه و شخص دچار تحقیر بشه، به خصوص اونجایی که نتونه از خودش دفاع بکنه و مظلوم واقع بشه، اونجایی که نتونه از خودش دفاع بکنه، حالا فرق نمیکنه بچه توسط پدرش باشه، شاگرد توسط معلمش باشه، سرباز توسط فرماندهش باشه، کارگر توسط کارفرماش باشه، فرق نمیکنه. اگر دوچار تحقیر شد و نتونست از خودش دفاع بکنه و این شخصیت کوبیده شد، این عقبگرد بکنه، این میل و این غریزه که تو نذاشتی بروز بکنه شخصیتش، تو اون باطن پنهان و تاریک خونه روح اونجا لباس عوض میکنه و به شکلهای خطرناک، به شکل انتقامجویی، گاهی موقع به شکل چاپلوسی. بعضی از کسانی که متملق و چاپلوس هستن، کسانی هستن که در کودکی دوچار عقده بودن، حالا که بزرگ شدن میخوان خودشونو جا کنن تو دلا، چون اون موقع نتونستن شخصیت خودشونو بروز بدن، اجازه نداده بزرگترشون، حالا میخوان تو دلا خودشونو جا کنن. گاهی موقع چاپلوسی، گاهی موقع تکبر، گاهی موقع خونخاری. یه تحقیق بعضی از روانشناسا داشتن، بسیاری از جنایتکارهای بزرگ تاریخ کسانی بودن که در بچگی دچار عقده بودن، یعنی سرکوب شخصیت شدن. بچه‌هامون و کوچیک‌ترهامون رو مراقب باشیم، اهانت بهشون نکنیم. متاسفانه ما این رو خوب یاد نگرفتیم، گاهی موقع بچه به صرف بچه بودن، تو دخالت نکن، تو هم شدی داخل آدم، تو هم حرف زدی باز، برو کنار دیگه، تو نمیخواد حرف بزن. یعنی این تعبیرات تو ما هست، اگه تو دلامون رجوع بکنیم، گاهی موقع یه سوزش هایی رو دلمون هست از بچگیمون که سرکوفت به ما زدن. این سوزش سرکوفت معمولا میمونه برای آدم، نوعا خیلی همون داریم این رو، این خیلی برای آدم یه عقده بزرگی میشه. اگر میل جنسی از زمان بلوغ فعال میشه، میل شخصیت طلبی از 2 سالگی فعال میشه. این بچه کوچولوی 2 ساله از اون موقع احساس شخصیت میکنه، میخواد بهش بها بدی، سرکوفت نکنی و نزنی. امام صادق علیه السلام بفرمایید که لا تحقرن احدا من المسلمین فان الصغيرهم عند الله كبير، احدی از مسلمان ها رو تحقیر نکنی، کوچیکشون نزد خدا بزرگ، کوچیکشون نزد خدا بزرگ، تحقیر نکنی کسی رو. گاهی موقع تو کسانی که آدم تحقیر میکنه و کوچیک میشماره اولیای خدا هستن و چنان انسان دچار کتک میشه اون وقت اگر یه ولی ناشناس خدا رو، اونایی که عادت نکردن به شخصیت نگهداری، اون وقت چنان دچار کتک میشه. خدا رحمت کنه میرزاده‌های تهرانی رو، این بزرگوار در مشهد، کسانی که دیده بودن ایشون رو مظهر احترام گذاشتن و تواضع بود در مقابل دیگران. اگه یه بچه میومد در کنار این ولی خدا، این مرد بزرگ تمام قامت بلند میشد، خمیده شده بود این آخرای عمرش، ولی با این وجود احترام رو تماما حفظ میکرد. کسی اگه ازشون میگه آقا یه چیزی بفرمایید، یه موعظه‌ای بفرمایید، شما فهمید اول تو یه چیزی بگو من استفاده کنم بعد من. یکی از اهل علم به زور دست ایشون رو بوسیده بود، به زور دست ایشون رو بوسیده بود، ایشون از اتاق رفت بیرون، از اتاق رفت بیرون، چند لحظه بعد اومد تو، گفت تو دست منو بوسیدی، من رفتم بیرون کفش شما رو بوسیدم، من رفتم بیرون کفش شما رو بوسیدم. گاهی موقع های شخصیت های پنهانن از اولیای خدا، انسان مواظب باشه. اون وقت اگر اینها رو اهانت بکنه با خود خداوند متعال طرف میشه. بگذارید من آخر جلسه یکی از این شخصیت‌های پنهان رو اسم ببرم. اگر تو این جلسه ما چیزی هیچ هم گرفته نشده باشه، همین قضیه‌ای که من خدمتتون نقل میکنم بسه. بذارید شب میلاد امام مجتبی علیه السلام، البته ممکن هم از کسانی باشن این رو از من شنیده باشن یا خودشون جای دیگه شنیده باشن، عیبی نداره، به قدری این شنیدنی است و قابل درس گرفتن هست که اگر تکرار هم بشه احیانا اونهایی که شنیدن ارزشش رو داره. فقط هدیه بکنید به روح مطهر امام مجتبی علیه السلام یه صلواتی رو بعد من خدمتتون عرض بکنم. در اصفهان یکی از بزرگان اصفهان که به نام مرحوم سید حجت الاسلام سید شفتی که مسجد سید اصفهان معروف، مسجد سید اصفهان، ایشون در اونجا قبرش هم اونجا هست و در همونجا اقامه جماعت میکرد، نماز جماعت میخون، بزرگی بود در اصفهان مرحوم حجت الاسلام که در زمان اواخر صفویه بود، حکومتی داشت و بسیار محبوب دل مردم بود و مجتهدی بود که حد جاری میکرد خودش و قضاوت میکرد، کارهای عجیبی ایشون داشت و عظمتی داشت در زمان خودش. در زمان ایشون یک کاروانی از اصفهان برای مکه به سمت حج را افتاد، حجت الاسلام سید شفتی هم داخل این کاروان شد، با این جمع همراه شد. کاروانهای قدیم معمولا ابتدا میرفتن عراق، ائمه عراق رو نجف و کربلا زیارتشون رو میکردن، بعد میرفتن برای مکه. وارد عراق شد، وارد نجف شدن، یه چند نفری اومدن خدمت ایشون، به ایشون گفتن که خب بزرگشون بود، امینشون بود، گفتن آقا شما امین ما هستی، از چشم ما برای ما مطمئن تر هستی، ما مقداری پول و به هر حال چیزهایی که داریم، قیمتی، وسایل قیمتی که داریم، خدمت شما به امانت، ما به شما اطمینان داریم، شاید به خودمون اون اطمینانی که به شما داریم نداشته باشیم، خدمت شما امانت، در مکه این رو تو راه اونجایی که می‌خوایم خدمت شما میایم و به ما پس بده. ایشون گرفتن و در صندوقی یا مثلا جای دیگری اینا رو حفظ کردن. یه چند روز گذشت، اینا زیارتاشون رو تو نجف و کربلا انجام دادن، این کاروان دیگه دمدمای رفتنشون بود، روزهای آخرشون بود. سید شفتی یه مرتبه رفت سر بزنه به همین صندوقچه‌ای که پول‌ها و وسایل توش بود، دید متأسفانه همش به سرقت رفته، یعنی در صندوق شکسته شده و تماماً به سرقت رفت. بسیار مضطرب شد که پیرمرد بعد از عمری آبرومند زندگی کردن الان دچار یه همچین مخمصه‌ای شده و از طرفی این بندگان خدا پولشون، حالا آبرویشون یه طرف، پول اینا و خرج راهشون این بود، لذا مضطرانه و با بیچارگی به سمت مسجد سهله دوید اونجا و شروع کرد التماس کردن، یا ابا صالح المهدی ادرکت، یا امام زمان به دادم برس، و شروع کرد تضرع کردن. بعد از اینکه یه مقداری اشک ریخت و گریه کرد و التماس کرد، گفت دیدم که آقای آمدن که آثار جلالت در سیماییشون بود، اومدن نزدیک شدن، فرمودن که سید نگران نباش. همین جمله سید نگران، حالا یه مرجع بزرگ اونم سید شفتی، این جمله سید نگران نباش میگفت آب سردی بود این جمله که بر من ریخت، اصلا التهابم فرو نشست، راحت شدم. بعد فرمود که سید چی هستش؟ گفتم من که متوجه شدم که دیگه کیه، چون کیو داشتم میخوندم، به کی داشتم التماس میکردم. گفتم که آقا خودتون که میدونید چه نیازی که من حاجتم رو بگم، امروز امیرالعمرا جز تو کسی نیست، بر ناله دل غیر تو فریاد رسی نیست، من بر چی حاجتم به شما؟ خودتون میدونید دیگه. حضرت فرمودن که نگران نباش، رو کردن به سمت ایران، قدر جای خودمون رو بدونیم، رو کردن به سمت ایران، سه مرتبه اینجوری صدا زدن، حالو حالو حالو، سه مرتبه با مکس، سه مرتبه اینجوری صدا زدن. سید شفتی میگه من بهت زده ایستاده بودم، یک مرتبه دیدم که حالو که حمال و باربری بوده تو بازار اصفهان، بار میبرده این برام ور، مردم بهش گفتن حالو، دیدم این اومد، سلام و عرض ادبی کرد خدمت حضرت، فرمودن که بفرمایید آقا من خدمت شما هستم. حضرت فرمودن که کار ایشون رو راه بنداز. ایشون فرمود چشم، خود آقا خداحافظی کردن، تشریف بردن. من تعجب کردم، اول سوال کردم که شما همون حالوی خودمون هستی تو اصفهان، باورم نمیشد که. گفتم همون هستی. گفت من همون هستم. گفتم که پس چطور سه مرتبه آقا شما رو صدا زد؟ تأخیر. ایشون گفتش که همون صدای اول که حضرت کردن من راه افتادم، صدای دوم و سوم رو تو راه بودم، صدای دوم و سوم رو تو راه بودم. بعد دست من رو گرفتن، چند قدمی آمدن، اومدیم نجف، فرمودن که برو منزل، به احدی هم نگو، من میام. سید شفتی اومد منزل، میگه چقدر خوشحال بودم که چی بود و چی شد. اومدم نشستم، چند لحظه بعد دیدم حالا اومد چند تا کیسه و وسایل و این چیزا دستشه، اومد گفت اینم اون چیزی که ازت رفت، بگیر برو تو این کاروان، روز نهم ذیحجه، روز عرفه، تو عرفات من میام خیمه حضرت رو نشونت میدم، باز به احدی نگو. خداویسی کرد رفت. من هم تو این کاروان لحظه شماری میکردم نهم ذیحجه برسه. خدا قسمت هممون بکنه، خوشا به حال اون کسانی که رفتن، هم نفس شدن با نفس مطهر امام زمان علیه السلام تو فضای مکه، فضای معطری که اون بزرگوار هر سال تشریف میارن، طبق روایات ما هر سال حضرت تشریف میاره اونجا. چرا تشریف میاره؟ اگر فرصتی پیش اومد تو حالا لابلای صحبت ها من اشاره میکنم. حالو رفت، سید شفتی همراه این کاروان شد و اومدن روز نهم ذیحجه تو عرفات. تو عرفات چشم مینداخت این طرف اون طرف، دید حالو اومد، اومد سلام احوالپرسی بهش کرد، دستشو گرفت به سمت جبل الرحمه بردش، بردش به سمت جبل الرحمه و گفتش که خیمه حضرت اینه، خیمه آقا اینه. ایشون سید شفتی میگه گفتم که خب بریم دیگه. نه من بیشتر از این اجازه نداشتم، تا همینجا بود، تا همینجا بیشتر من اجازه نداشتم شما رو بیارم. سید شفتی میگه تو دلم گفتم همین مقدار رو هم خدا رو شکر، قسمت ما بیش از این نبود، فقط ایستادم و گریه میکردم، خیمه حضرت رو چون میدیدم میدونستم که قطب عالم اینجا هستش، گریه میکردم. بعد حالو به من گفتش که باز از من قول گرفت که به کسی نگو. تمام شد، ما برگشتیم اصفهان، کاروان اصفهانی ها از جمله مرحوم حجت الاسلام سید شفتی اومدن رسیدن به اصفهان، مردم اومدن برای دیدنشون و به هر حال بزرگشون بود، می اومدن منزل ایشون، رفت و آمد و نشست و برخاست زیاد بود. یکی دو روز که گذشت خب همه میان برای دیدن ایشون، ایشون دید عجب تو جمعی که دارن میان، مثلا صفی یا چند نفری که دارن میان، حالو هم ایستاده داره میاد به دیدن ایشون. چه میشناسنش؟ اونایی که عقبتر بودن باهاش بودن مثلا رفیقاش نمیشناختن که، ناشناس بودیم ولی خدا، مثلا میزدن پشت سرش و باهاش شوخی میکردن و اینجوری باهاش بود. سید شفتی میگه دیدم داره نزدیک میشه، اومد جلو، خواستم بلند شم یه عکس العمل مناسب با شأن این انجام بدم، دیگه به من رسید، به من رسید، بغلم کرد، یعنی سر تو خواست منو ببوسه، سرشو آورد نزدیک، گفتش که سید عوض نشه ها، من همون حالو هستم تو حجت الاسلام، قضیه عوض نشه ها، من همون حالو تو حجت الاسلام. میگه من دیگه نشستم، دیگه بلند میخواستم بلند شم براش دیگه، میگه نشستم. این چند دقیقه نشست و بعدش هم خداحافظی کرد رفت. رفت، من دیگه باهاش رفیق شدم، با هم دیگه سر و سر پیدا کردیم، چون میدونستم چه گوهریه. تا اینکه یه شب اومد منزل ما، سر شب بود، اومد منزل ما، به من گفتش که سید یه تقاضایی ازت دارم. گفتم بگو. گفت تقاضام اینه، من 2-3 ساعت دیگه از دنیا خواهم رفت، تو بیا منزل ما، تجهیزات منو تو ناظر باش، تو به عهده داشته باش، نماز منو، کفن و دفن منو و یه گوشه ای از تخت فولاد اصفهان رو نشون داد که اونجا منو دفن بکن. از دنیا میخوای بری؟ بله. عمر من همین مقدار بود. سید شفتی گفتش که حالا که این دم آخر هست یه مقدار پرده رو کنار بزن، حالا که این دم آخر هستش یه چیزی هم به ما بگو، یه مقدار این پرده رو کنار بزن. حالی دو جمله گفت، فقط دو جمله گفت. یه جمله این بود، بهش گفتش که از عمر من 2-3 ساعتی بیشتر باقی نمونده، همین مقدار بیشتر از عمرم باقی نمونده. یک جمله دومش این بود که سید دنیا همینیست که میبینی، دنیا همینیست که میبینی. یه جمله خیلی ساده است ولی خیلی حرف توشه. بعضیا تو همین 60-70 سال عمرشون فقط میان ظلمت هاشون رو زیاد میکنن، چیزی گیرشون نمیاد، ظلماتون بعضها فوق بعض، و بعضیا دیگه تو این 60-70 سال عمرشون رفیق امام زمان علیه السلام میشن، اینجوری قاطی میشن با حضرت که حضرت مأموریت بهشون میده که این کارا رو انجام بکن. دنیا همینیست که میبینی، خداحافظ. رفت. سید شفتی میگه 2-3 ساعت دیگه رفتم منزلش، دیدم صدای گریه و شیون میاد، دیدم بله از دنیا رفته. بعد مردم رو خبر کردم، بهشون گفتم این کی بود. گفتم مردم حالو ما بودیم که نشناختیم این کی بود، این از 1000 تا عاقل هم بالاتر بود، حالو ما بودیم. این حالوها زبان حالشون رو فروغی بسامی، من ذکر مصیبت دیگه امشب نمیخونم، شب میلاد هستش، فقط این 2-3 تا بیت رو از فروغی بسامی ختم کلامم. امثال حالوهای ناشناس که تو جامعه هستن، بی نام و نشان هستن، وصفشون وصف حالشون اینست که فروغی بسامی میگه، همین اشعار معروف، مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن، هر دست که دادن همان دست گرفتن، هر نکته که گفتن همان نکته شنیدن، یک سلسله را بهر مکافات سرشتن، یک طایفه را بهر ملاقات گزیدن، یک جمع نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدن، همت طلب از باطن پیران سحرخیز، یعنی که یکی راز دو عالم طلبیدن، کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است که این جامه به اندازه هر کس نبریدن، منظورم اینجاش، مردان نظرباز سبکسیر فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. حالوها هم همین زندگی رو داشتن، این چنین نیستش که اونا از بچگی حالو بزرگ شده بودن، از بچگی بحر العلوم بودن، اونا از همون بچگیشون مثل ما زندگی میکردن ولی خودشون رو مراقبت کردن، از دامگه خاک بر افلاک پریدن، از همینجا رفتن بالا. میشه همین امام حسن مجتبی فرمود تو مسائل معنوی خودتون رو کوچیک نگیرید، با بالا مقایسه کنید، با بالا دستتون مقایسه کنید. حالو رفیق شد چرا من نشم؟ بحرالعلوم رفیق شد چرا من نشم؟ نگو من گناه دارم، نگو من گناه کردم، گناهش رو هم میپوشونم. من یه مرتبه خدمت شما جای عرض کرده بودم که مثل حور رسید به رفاقت با امام حسین علیه السلام. به کجا رسید؟ اون حوری که از همه گناهش بیشتر بود چون در مقابل امامش بود. نگو نمیتونم. میشه رسید. خدای قسمت میدیم تو رو به وجود امام مجتبی علیه السلام، عیدی ما رو امشب همت این که رفیق امام زمان علیه السلام بشیم قرار بده. خدایا اگر تا این لحظه و تا این ساعت و تا این روزهای و این شبهای ماه مبارک رمضان ما رو مشمول لطف و عنایت خاص خودت قرار ندادی، تو رو به جان امام مجتبی علیه السلام ما رو مشمول لطف و مغفرت و رحمت خودت قرار بده. تو رو به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت قسمت میدیم، ما رو از یاران ولی عصر در غیبت و ظهورش قرار بده. فرج مولامون آقامون ولی عصر تعجیل بفرما. امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما. رهبر معظم انقلاب خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای. خدایا مرزای اسلام رو به حق امام مجتبی علیه السلام، کسانی که التماس دعا کردن، مریضهای روحی شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. شادی روح مطهر امام مجتبی، فرج امام زمان علیه السلام، 3 صلوات بلند عنایت.